أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ غرّبا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي بإثمك فتكون من أصحاب النار بذلك جزاء الظالمين فتطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. نکاتی که در این بخش از آیات کریم مونده است، یکی عبارت از آن است که نبأ به اون خبر مفید میگویند و اگر افادهش خیلی مهم باشد اون نبأ به عظمت وصف میشود، مثل جریان قیامت که عمه تسائلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، چون که جریان ولایت هم به عنوان نبأ عظیم مطرح است. این که در بعضی از ادعیه وجود مبارک امام زمان ارباب نافدا عرض میکنیم یبن النبأ العظیم، برای این که اصل نبأ عظیم در باره ولایت امیر المؤمنین سلام الله است. نبأ یعنی اون خبر سودمند و مفید. این خبر مفید است. الان هم این خبر بهترین فایده را و همراه دارد. برای اینکه آلوده به لوس اسرائیلیت نشود، اون را به حق یاد کرد. فمود وطل علیهم نبع ابنی آدم بالحق. بسیار از قصه های اسرائیلی است که در بین مسلمین رواج پیدا کرده است. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شد که این قصه را تدهیر کند و پیروان اون حضرت هم مأمورن که اسرائیلیات را بزداین از دامن معارف دینی. مثل بعدی آن است که تقبل بالاتر از قبول است. اون قبول مهم رو میگن تقبل، که فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الآخر. منتها دومی از باب مشاکله ذکر شده است، وگرنه دومی اصل قبول رو هم نداشت، چه رسد به قبول کامل. اولی قبول کامل هست و دومی اصل قبول رو هم نداشت، مطلق خبر. چون اگر خبر مفید نباشد کسی گوش نمیده که، چون یه مطلب مفیدی هست شما به او همت بگمارید ببینید که گویندش چیست. چون خبر اگر مفید نباشد کسی اعتنا نمی کند. چون مفید است میخوان اعتماد بکنن. ذات اقدس الا فرمود به این که ببینید گویندش کیست، وگرنه خسارت میبینید. معلوم شه امر مهمیه دیگه. خبری است که اگر آدم برخلافش عمل بکند خسارت میبیند، معلوم شد مهم است دیگه. یه وقت خبر رسیده است که فلان کس داشت رد میشد، اینم خبر است و جمله خبری است، این سود و زیانی ندارد. یه وقت خبری است که آدم اگر ترتیب اثر بدهد و اون خبر درست باشد نفع میبرد، و اگر ترتیب اثر بدهد و خبر درست نباشد خسارت میبیند. اون آیه سوره حجرات هم همین را تأیید میکند، اینجا اکن باسخون به نبعین فتبینو. مطلب بعدی آن است که این شخص، یعنی کسی که طبق نقل حابیل از اون نام برده شد، گرچه قرآن اسم نمیبرد، یک عالم مؤمن بود. هم به معارف دینی عالم بود، هم به احکام محکم الهی ایمان داشت. اما از اینکه مؤمن بود و مؤمن با علم بود، برای اینکه معیار قبول را فهمید که خدا از کی قبول میکند، فرمود انما یتقبل الله من المتقین. و اگر کسی بنای خود را بر تقوا بنهد، خدا کارهای او را قبول می کند. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که برخی خواستن اسطوره‌ای با این داستان آسمانی برخورد کنند، بگویند به اینکه قابیل سمبولیک رژیم ارباب و رعیتی است و حابیل سمبولیک مردم محروم مستضعف است، که طبق بحث‌هایی که در نوبت قبل گذشت ثابت شد این چنین نیست. قرآن کریم که معارف الهی را ارائه می‌کند، می‌فرماید به اینکه هر کس در هر حالتی که باشد، اگر مبنای او تقوا باشد اهل فلاح و سرسگاری است، و اگر مبنای او تقوا نباشد سقوط می کند. خواه وضع مالیش خوب باشد، خواه بد، خواه کشاورز باشد، خواه دامدار. شواهدی هم در بحث دیروز گذشت. در سوره مبارکه توبه مبنا را تقوا می دارد. آیه 109 سوره مبارکه توبه: فرد یا جامعه دو گروهن در فرهنگ قرآن کریم. بالاخره همه دارن زندگی میکنن و راه میرون، یا در بستر صراط مستقیم به امن و آرام راه میرون، کسانی هن که مردان با تقوا هن، نمیلغزن، پایانش هم بهشت است. به کسانی که در لبه آتش حرکت میکنن، مردم از این دو قسم بیرون نیستن. شما بعضی از لبه های شنزار رو ملاحظه فرمودید، همین که انسان پا روش گذاشت سقوط میکنه. یه وقت است عمق کم است، یه وقت برفرض عمق زیاد باشد، زیر این تل شن خطری نیست و خبری نیست، یه وقت زیرش آتش است. فرمود اونایی که با تقوا نیستن بر لبه یک دره‌ای که در شرف ریختن از حرکت میکنه، زیرش هم که آتش است. این را ما نباید یه مسئله اخلاقی فردی بدانیم. این خط سیر هر انسان است. هر کسی در هر رشته‌ای که هست باید رو بنیان مرسوس تقوا حرکت کنه. و ما هر جا مشکل داشتیم، که در مسائل فردی که در مسائل جمعی، بر این بود که عده‌ای در لبه اون دره مشبه به ریزش حرکت کردن. هر جا آرامش داشتیم، برای اینکه فرد یا جامعه در مسیر مرسوس با تقوا حرکت کرده است. یه اصل است. در نوبت دیروز ملاحظه فرمودید این چنین نیست که هر پابرهنه نجات پیدا کند. بسیار از مردان پابرهنه هستند که یک دیگر رو میکشند. خیلی از الان این افغان اینا دیگه تو مستکبر نیستن، که همشون مستضعف. وقتی اون روح تقوا نباشد، شما دید بعضی ها را وقتی به لجبازی افتادن از دیگری میگرفتن به موشک ببندن میفرستن. خب یک موشک وقتی از جای به جای میرود، شما یه رهگذر را به مناسبت این که از قبیله دشمن شماست، خودش هم یک رهگذر عادی پابرهنه است، ایره ببندی به موشک و بفرستی بین آسمان و زمین به آتش، این که دیگه جور در نمیاد. خب یه وقت هست یه مستکبری به جان مستضعف میفتد، یه وقت دو تا مستضعف به جان هم میفتد. اون که اساس کار است استکبار درونی است، که در قبالش اون روح تقوا است. این اصل است. وقتی این حرمتش و عظمتش کاسته شد، هی مسئله اخلاقی و موعظه‌ای در آمد، اونگاه نظام سمبولیک و ارباب رعیت و اینها مطرح می شود. این چنین نیست. هر جا تقوا بود آدم نه ظالم است نه منظلم، هر جا تقوا نبود یا ظالم است یا منظلم. این اصل است. اصل تقوا را ذات اقدس اله در نهان هر کسی به عنوان گنجینه الهی به ودیعت نهاد، که فالهمها فجورها و تقوا. بعد وجود اون بارک آدم سلام الله علیه هم که جزء انبیای است، که یسیر لهم دفائن العقول. خب اگر کسی در هر مسیری هست، در هر جایی هست، بالاخره انسان که نمیتواند بدون مبنا زندگی کند، مبنای او که تقوا باشد راحت است در هر حدی هم که باشد. تقوای من الله دیگر، چون انی اخاف الله رب العالمین جمله بعد است که ذکر میکنند، پس غرض آن است که این هابیل که اسمش در قرآن کریم نیامده ولی برادر است مقتول و فرزند صالحی است برای آدم سلام الله علیه، یه مرد الهی بود. نشانه الهی بودن او در همین سه چهار جمله است که قرآن از او یاد میکند. اولا او میداند قبول آن است که خدا بپذیرد، نه اون چه که مردم بپذیرد. این یک. و این مبدا فاعلی قبول، مبدا قابلی قبول هم آن است که از یه روح با تقوا نشأت بگیرد، نظیر همون آیه سوره حج که قبلا خونده شد، لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. این دیگه مخصوص حج که نیست، مخصوص قربانی روز دهم در سرزمین منا که نیست، چون که مخصوص قربانی هم نیست. این علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریح همین است، اجتهاد در تفسیر همین است. این چه نیست که این مخصوص قربانی در روز دهم در سرزمین منا باشد، چون قرآن دارد اصل کلی را تبیین میکند. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. هر کسی خواست در دهم ذی‌الحجه قربانی کند، چه در سرزمین منا چه در غیر منا، بر اساس تقوا مقبول است. هر کسی خواست کار خیلی انجام بدهد که به وسیله این متقرب الالله می شود، چه قربانی مستلح باشد چه غیر او، اون تقواش مقبول خداست، چون تقوا بالا می رود. خواست لباسی به کسی بدهد، غذایی به کسی بدهد، برای کسی درس بگوید، برای یک جامعه کتاب بنویسد، این درس را خدا قبول نمی کند، اون کتاب را خدا قبول نمی کند. اگر مدرس و مؤلف با تقوا بودن مقبول است، وگرنه مردود. این اجتهاد در تفسیر است، چون این علینا القاء الاصول به زبان خلیفت الله است، یعنی به زبان کسی است که از قرآن جدا نیست. این چنین نیست که این کار فقط مخصوص روایات اهل بیت علیهم السلام باشند، چون معارف اینها از معارف ثقل اکبر و قرآن کریم جدا نیست. قرآن خط کلی را ارائه می کند، بعد به شما فرماد اجتهاد کنید، القاء خصوصیت کنید، کبرا را استنباط کنید، بعد فروعات تطبیق بکنید. شما می بینید همونطوری که گفتن رجل شک بین الثلاث والاربع، متوجه میشه بید که این حکم مال شک است نه مال شاک. شاک خواه مرد باشد خواه زن، میدانید که این حکم وظیفه شک است نه وظیفه شاک. اینجا هم روشن است وقتی گفته شد لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم، این معلوم است که اختصاصی به قربانی روز دهم در سرزمین منا ندارد. حرف آن است که بر اساس تقوا کار مقبول حق باشد. به شاهدش هم همه این حصری است که در سوره مائده، یعنی آیه محل بحث، از زبان پسر آدم سلام الله علیه نقل کرد که انما یتقبل الله من المتقین. خب یه مرد الهی این چنین حرف میزند و خودش هم عمل کرده است، پس هم این معارف را درک کرد، هم به این معارف معتقد بود و عمل کرد. بعد هم این جمله آمده است که لئن بسطت الیه یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که منظور این نیست که من از خودم دفاع نمی‌کنم، منظور آن است که من آدم کش نیستم، من می‌توانم تو را از پا در بیاورم ولی قصاص قبل از جنایت نمی‌کنم. خب منم اگر تو را بکشم مثل تو از اصحاب نار خواهم بود و این کار را نمی‌کنم، میتوانم ولی نمی کنم. مرد با تقوا آن است که بتواند گناه بکند و نکند. پس بیان فرزند آدم در این قصه این نیست که من مظلومانه حرفت رو میپذیرم و کشته میشوم، این که تقوا نشد. که معناش این است که من در این حال که میتوانم مثل تو برادر کشی داشته باشم نمی کنم. ما انا به باسطن، این رو به قسم یاد کرد، با اسم آورد به صورت باسط نه با فعل، با حرف جر تأکیدش کرده. قسم به خدا من دست به خون ریزی نمیزنم. اون که دفاع است، البته وقتی دفاع باشد که دیگه واجب شرعی است، یعنی اون کاری که تو داری میکنی من نمی کنم. خب کاری که قابل میکند شروع به آدم کشی، خب من همچه کار رو نمی کنم، نه من از خودم دفاع نمی کنم. خب یه مرد الهی که مطمئن است و بر اساس تقوا زندگیش رو بنا نهاد میتواند به جرأت سوگند یاد کند که من دست به گناه نمیذارم. لئن بسطت که لام لام قسم است، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. خب نه یعنی دفاع نمی کنم. این نشه برهان مسئله من است که انی اخاف الله رب العالمین. نه، کاری که تو میکنی من نمیکنم. کشتن قابیل ابتدایی است و ظالمانه است، من قتل ابتدایی ظالمانه رو نمیپسندم. نه، ظاهر همین است، وگرنه با قسم یاد نمیکرد، به اسم نمی آورد، با حرف جد تایید نمیکرد، بعد تعلیل نمیکرد اینی اخاف الله. خب یه کسی که دارد دفاع میکند که کار خوب دارد میکند، که معصیت نیست که. این تعلیل نشون میدهد که منظور آن است که اون قتل ابتدایی ظالمانه که تو اقدام میکنی من نمیکنم، چون من از خدا میترسم، وگرنه مدافع حق این جزء حقوق اولیه هر انسان است. خب اگر کسی از خودش دفاع بکند که این با ترسی از خدا منافات ندارد که. خب پس این 3-4 نکته، یعنی اون قسم قبل و اون تعلیل بعد و اون دو تعبیر وسط، همه این امور چهارگانه و مانندان نشون میداد که این بزرگوار یه مرد الهی بود و دست به آدم کشی ابتدایی نمیزند. بله، اگر چون که او به نیتش بخواهد جامعه عمل بپوشد، ایشون دفاع میکنند. صرف قصد قصد که باعث نمی شود قاصد محدور الدم باشد که، هیچ کدوم نباشن. چرا؟ ایشون دارد نصیحت میکنه، میگه من نمی کنم برای اینکه جهنم در کار است، تام نکن. خب اینم دارد دفاع میکنه از خودش، لذا گفتن قابیل با فریب رو کش، نه اینکه با درگیری علنی. دفاع خب آدم فریبخار که مکلف نیست دیگه، کسی که مخفیانه کشته می شود که مکلف به دفاع نیست که، چون مکلف دفاع نبود. اگر کسی دارد حرکت میکنه از پشت سر کسی زد او رو کشت، این که قدرت دفاع نداشت. نه، اگر می کشت دفاع میکرد علنی، ولی او علنی که نکشت، مخفیانه کشت، گفتن با فریب کشت. در جریان قتل قابیل و هابیل این چنین نقل کردن. در از آن است که این مرد الهی که متشرع است به وظیفه خود عمل میکند، با این است که میگد من اقدام به برادرکشی و قتل ابتدایی نمیکنم. یک، اگر او بخواهد بکشد البته این از خودش دفاع میکند. این دو، و اما اگر مخفیانه در حال فریب او را از پادر آورد و که مکلف نبود. قرض آن است این که گفت اینی اخاف الله رب العالمین، من از خدا می ترسم، این نشون می دهد که جزء علمای الهی بود، برابر همون آیه معروف سوره فاطر که خداوند اشخاص گوناگون را آفریده است، اینا تفاوت در رنگ دارن، فقط در بین اینها علما هستن که از خدا می ترسن. آیه 28 سوره فاطر این است: و من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانه کذالک انما یخشى الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور. فمود خداوند از مردم، از حیوانات، از جنبنده ها به رنگ های گوناگون خلق میکنند. اینا در حقیقت از یه سنخن، فقط در رنگ اختلاف دارند، یعنی ناس، دواب، انعام. در بین اینها یه گروهن که از اینا مستثنان، فرق جوهری دارن و اون انما یخشى الله من عباده العلماء. اون که از خدا بترسد این فرق جوهری دارد. وگرنه ناس، دواب، انعام، اینا فقط رنگ گوناگون مائز اینهاست، فرق جوهری ندارد. و من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانه کذالک انما یخشی الله من عباده العلماء. میبینید اگر کسی اهل خشیت نباشد، یا کل انعام است یا بلهم ازل است، یا میرسد در سطح گیاهان یا میرسد در سطح جمادات، کل حجاره او اشد و غصبتن، از سنگم سخت‌تر میشود. از این بیان سوره مبارک فاطر که کبرای کلی رو بیان کرد و آیه محل بحث سوره مائده که صغرا رو بیان کرد، گفت اینی اخاف الله رب العالمین، معلوم میشود این مرد الهی. و از زمیمه این دو بیان، یکی این که از برادری که او را در اثر حسد و بی‌تقوایی به قتل تهدید کرد نترسید و معذارک دارد او را نصیحت میکند و از ذات اقدس اله میترسد، معلوم میشود که او در ترس موحد است. یک موحد آن است که هم بترسد، این یک، و هم از غیر خدا نترسد، این دو. اون که اصلا نمیترسد یک ملحد متحور است، مثل مارکسیست متحور، اون از هیچی نمیترسد، از بشر نمیترسد برای اینکه تهور دارد، از خدا و قیامت نمیترسد برای اینکه اعتقاد ندارد. اون که هم از مردم میترسد هم از خدا میترسد، او در ترس مشرک است. موحد کسی است که هم بترسد، این یک، هم در ترس اهل توحید باشد، فقط از ذات اقدس اله حراسناک باشد، این دو. از مجموع اونچه که در سوره فاطر به همین آیه سوره مائده که بحثش گذشت به دست می آید، مفاد همون اون آیه معروف سوره مبارکه احزاب است که فرمود الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. فرمود مبلغان الهی این دو وصف را دارند، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله. از خدا میترسن، از غیر خدا نمیترسن. خب پس مردم سه دستن، یا از هیچ کس نمیترسن، نه از خدا و نه غیر خدا، این ملحد متحور است، یا هم از خدا میترسن هم از غیر خدا، این یک مسلمان ظاهری است که به شرک ضروری مبتلا است. ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. یا فقط از خدا میترسد، این موحد واقعی است، یعنی خشیت از من دارن، سخن از خشیت است، ولی از ما رو اقرب خشیت ندارن دیگر. ذات اقدس اله به موسی کریم فرمود برو دست بزن بگیر، چون برای اولین بار بود. خب هر انسانی ناچار است خود را از خطر حفظ بکند، از مار و عقرب فاصله بگیرد. خدا بفرماد در پیشگاه من مار به عقرب بدون اذن من اثر نمی کند، لا تخف، برو دست بزن سنوید ها سیرت هل اولا، همین کار رم کرد. و اگر کسی بداند همه جا محضر ذات اقدس اله است و جایی نیست که خدا نباشد، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، همین کار رو میکند، لد الله است بالاخره. خب پس مجموع اون چه که از آیه فاطر و آیه سوره مائده به دست آمده است، این توحید در خشیت است و این فرزند صالح آدم سلام الله علیه در خشیت موفق بود، برای اینکه از برادری که خوی آدم کشی و برادر کشی در او بود از او نترسید و از ذات اقدس اله ترسید. پس معلوم می شود که او هم اهل ترس است، این یک، و هم فقط از خدا می ترسد، این دو. لذا با همین بیان اصلاح شد دیگر، اونایی که بخواهن از مردم هراسناک باشن که مبادا مردم اعتراض بکنن، با همین بیانات الهی اصلاح می شوند دیگر. یعنی اگر انبیا و اولیا به این توحید در ترس رسیدن لحظه به لحظه در اثر تعلیم الهی است. دیگر فرمود اونها اگر اعتراض میکنن اعتراضشون نابجاست و ما میخوام یه حکم شرعی را برای مردم تبیین بکنیم. تو اگر بگویی فرزند خونده فرزند نیست، این اثر ندارد. عملا باید انجام بدی، این کار را بکنی تا مردم بفهمند. لذا همسر زید را زید طلاق میدهد، تو ازدواج میکنی تا این سنت جاهلی را از بین ببری. بعضی از کارهاست که با گفتن حل نمیشود، شخصا آدم باید عمل بکند. فرمو تو الان اگر بگویی زید فرزند خونده من است و زن فرزند خونده محرم نیست، و اگر فرزند خونده زنش رو طلاق داد، انسان میتواند با اون زن فرزند خونده ازدواج بکند، این با سنت کهن جاهلی مبارزه نمی کند. ولی شخصا باید این رو عمل بکنی تا اینکه اونا بفهمند این کار حلالیه. اگر حرف زدی چندین توجیه میکنن، اون در اون زمین است. خوف است نه خشیت. خب الان همه موحدین موظفن وقتی مار عقرب میاد بترسن دیگه. خوف یعنی ترتیب اثر عملی فاصله گرفتن، خشیت یعنی منشأ اثر دانستن. در سوره فاطر خشیت است، در سوره احزاب هم خشیت است. وگرنه خوف به این معنا که آدم ترتیب اثر عملی بده بر هر عاقلی لازم است. وقتی مار عقرب داره میاد، سیل داره میاد، یا زلزله میاد، یا اتومبیل سریع از کنارش رد میشه، انسان باید ترتیب اثر عملی بده. اما خشیت یعنی منشأ اثر دانستن. خوف هم گاهی اطلاق میشد، ولی این در تقابل فرق خوف و خشیت این است دیگر. همه این مطالب نشون میدهد که این فرزند یعنی هابیل که مقتول شده است یک مؤمن عالم. بله گفت من کار رو میکنم دیگه، تسلیم نشد که. نه که من دست بلند نمیکنم، من اون کار رو نمیکنم. حالا نه اینکه حالا او تهدید کرد این بگه خیلی خوب حق با توست، دوباره بیا ما پس گرفتیم، یا اون مسئله قربانی را یا اون حادثه که ما برای او قربانی کردیم حالا بیام عوض بکنیم، اون حسرا رو تو بگیر، اون قبها رو من بگیرم مثلا. تسلیم که نشد که. اینی اخاف الله رب العالمین. مطلب دیگر که نشانه عالم بودن او به مسائل اعتقادی است آن است که گفت اینی ارید و انتبوع به اثمی به اثم که فتکون من اصحاب نار به ذالک جلاء الظالمین. بخشی از اون سخنان قبلی ناظر به توحید بود، حالا این ناظر به معاد است. این معتقد است که کاری که برخلاف فرمان خداست معصیت است. این یک. به معصیت ها هم جمع می شود. دو، به انسان بار معصیت را می کشد. سه، روزی هست که هیچ باربری نیست. چهار، محکمه است که به بار باربران می رسد. پنج، همه اینا در جد مواقف قیامت است. همه اینها را ضمناً اشاره کرده است. اینی ارید و انتبوع به اثمی و اسم که فتکون من اصحاب النار. نه تنها می سوزی بلکه در صحبت آتش هم هستی، حالا یا مخلد یا غیر مخلد، ولی من اصحاب النار خواهی بود و این جزای ظالمین است. پس بخشی از این معارف به اخلاقیات او برمیگردد، بخشی به اعتقادات توحیدی او برمیگردد، و قسم سوم به اعتقادات معاد او برمیگردد. و چنین انسانی فرزند آدم است. اون یکی هم باز فرزند آدم است. دو تا برادرن، یکی هابیل در میاد، یکی قابیل. و همچنین دو تا برادرن، یکی حارث ابن زیاد نخعی در میاد، قاتل فرزندان مسلم سلام الله علیه، یکی هم کمیل ابن زیاد نخعی در میاد از اصحاب خاص علی ابن ابی طالب که دعای کمیل رو اون عقل میکند. اینا هر دو برادر بودن دیگر. خب اگر چونکه انسان در مسیر صحیح حرکت نکند، ولو فرزند پیغمبر هم باشد، به این سرنوشت ها مبتلاست. در درون هر کسی این گنجینه هست. گاهی انسان در این جهاد داخلی شکست میخورد، گاهی پیروز میشود. البته علل و عوامل بیرونی تأیید میکند، اما عمده مسئولیت درونی خود انسان است. اول مکروه را مرتکب شدند، بعد گناهان صغیر را مرتکب شدند، بعد به گناهان کبیر آلوده شدند، به اکبر کبائر تن در دادند. فتوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. این نفس اماره گاهی بی‌نیاز از شیطان بیرونی است، گاهی با کمک شیطان بیرونی انسان را از پا در می آورد. اونجا که بی‌نیاز از شیطان بیرونی است، مثل خود شیطان، خب خود شیطان دیگه شیطان دیگر که او رو گمراه نکرد، او هم که فرشته نبود نفس اماره نداشته باشد، او جن است طبق بیان قرآن کریم که کان من الجن. جن هم مثل انس یه موجود مادی است که دارای روح است، منتها روح جن نظیر روح انس به اون اوج عقل نمی رسد، اینا معمولا در حد خیال و وهم تجرد دارن، ولی انسان است که از خیال و وهم می گذرد به مرحله عقل راه پیدا می کند. خب این دیو درونی گاهی بدون کمک بیرونی انسان را از پا در می آورد، اون چنان از پا در می آورد که محصول یک عمر را یک جا آتش می زند. گاهی هم نه، با کمک عامل بیرونی که وسوسه می کند انسان را از پا در می آورد. خود نفس هم ما را وسوسه می کند که فرمود دقد خلق من انسان و نقل و ما تو وسوسه بهی نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. این وسوسه می کند. اون عامل بیرونی هم که یوسوسو فی صدور الناس من الجنة و الناس، اون عامل بیرونی گاهی شیطان است گاهی شاگرد شیطان، گاهی من الجنة است گاهی ناس است. الذی یوسوسو، اون الذی که یوسوس است موسوس است، اون موسوس وسواس کننده یا جن است یا ناس، یا از جن است یا از مردم، از بیرون میخوانند. مطلب مهم آن است که ما الان گرفتار یک دشمنی هستیم بدتر از خود شیطان، برای اینکه شیطان یک دشمن داشت، دشمن بیرونی که نداشت، همون دشمن درونی به نام نفس اماره بود. ما الان دو تا دشمن داریم، یکی نفس اماره ماست، یکی هم دشمن بیرونی. سرمایه‌ای که او از دست داد، البته به اندازه سرمایه نیست که انسان از دست میداد، او بالاخره جن بود و حد اکثر ترقی جن همون تجرد وهمی و خیالی است. او میرسد به جنات تجری من تحت الانهار و مانند آن جن مؤمن، این چیه؟ چون اونا هم مؤمن دارن هم غیر مؤمن. اما برسد به ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، این مال اونا نیست، این مال انسان است. خب ما الان یه دشمنی در درون داریم که به احضرت الانفس شه، یه دشمنی هم بیرون. این دشمن بیرون تیر خورده و زخم خورده و خیلی عصبانی است، این به خودش رحم نکرد، در باره ما هم سوگند یاد کرد که ما رو منحرف کند. خودش اونچنان به خودش بد رفتاری کرد که محصول عبادتهای چند هزار سالش را یک جا آتش زد و یه همیشه اهرمنی الان علیه ما در قیام میکند. یه وقت است کسی عصبانی میشود، خودسوزی میکند، یه خانه خودش آتش میزند. خب این دیگه یک کیفر محدودی است. بالاخره این جسم، این بدن، به جای اینکه حالا بعد از 5 سال یا 40 سال یا کمتر و بیشتر خاک بشه، او الان خاک کرده. یا یه خانه به جای اینکه مثلا بعد از 50 سال ویران بشه، الان ویران کرده. دیگه بیش از این نیست که، یه خانه است و یک تن. ولی شیطان که این کار نکرد که، شیطان محصول عبادت چند هزار سالش یک جا آتش زد. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که دارد شیطان چند هزار سال خدا را عبادت کرد. لا یدرا ام من سن دنیا ام من سن الاخره، نشون میدهد که اون چند هزار سال عبادت کرد. حالا چند هزار سال طبق سالهای دنیا که هر سالی 365 روز است، یا سالهای آخرت که هر روزش 50,000 سال است. حالا بفرمایید حسابهای سال دنیا، کسی 4,000 سال زحمت بکشد محصول این 4,000 سال را یک جا آتش بزند، این چقدر باید موجود عصبانی باشد و قهار. چنین موجودی علیه مال آن کمر بست و قسم خورد. این که میگن دشمن قسم خورد، دشمن قسم خورد همینه دیگه، قسم خورد به خدا عرض کرد به عزتک لوغ بیان نام اجمعین، این میگن دشمن قسم خورده. خب کسی که به خودش رحم نکرد اون هم این چنین که محصول 4 یا 6 هزار ساله خود را یک جا بسوزاند، اومد دیگه لا طبقی و لا تذر، با ما که رحم نخواهد کرد. اینه که میگه احتنکن، احتنکو یعنی هنک اینها رو میگیرم. انسان اگر چنون چه گرفتار چنین شیطانی شد و او را از پا در آورد، استاد فرشته ها میشود. اگر شکست خود شاگرد کلاغ و زاغ هم میشود. میبینید یک انسان است به نام آدم، مشمول و علم آدم الاسماء، علم یعنی ذات اقدس اله، علم آدم الاسماء کلها. بعد همین ذات اقدس اله به آدم میفرماید یا آدمو انبئهم، این میشود استاد و معلم همه ملائک. با فاصله اندک پسری دارد به نام قابیل که این نتوانست نفس را از پادر بیاورد، این فریب شیطان را در عالم دین خورد، به جایی رسید که حالا یک کلاغ باید معلم او بشود که او را از رسوایی نجات بدهد. برای اینکه حالا که حابیل را کشتید، این برادر در دستش مون نمیداند چه بکند. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخی. خب این میشه ازل من الانعام، اون میشه اشرف من الملائکه. انسان این دوتا راه را دارد. حالا این چنین نیست که اشرف از ملائکه شدن مخصوص انبیا و ائمه علیهم السلام باشد، البته اشرف از اون کملین ملائک شدن، اشرف از حاملان عرش شدن، اشرف از جبرائیل و میکائیل و اینها شدن مخصوص اوناست. اما همه ملائکه که در اون سطح نیستن، که خیلی از ملائکه هستن که در درجه متوسطن. چطور وقتی مؤمن رحلت میکند ملائکه به استقبال او میآیند و سلام عرض میکنند، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، به اونا میگن سلام علیکم تتم فتقل و خالدین. خب پس اگر کسی نتوانست معلم کل فرشته ها بشود، معلم خیلی از ملائکه خواهد شد. این دو مرز باز است، یا انسان باید شاگرد کلاغ بشود یا باید استاد فرشته ها. یکی آدم است و دیگری قابی. و این قصه به اصل کلی قرآنی است. اجتهادی در تفسیر ایجاب میکند که فروع فراوان را از متن این قصه انسان استنباط بکند. این که گفته شد اون نمیدانست حالا این جسد را چگونه دفن بکند و خداوند قرابی را و کلاغی را مأمور کرده است تا با پاها و منقارش این خاکها را کنار ببرد، چیزی را در درون خاک بگذارد تا به قابل بفهماند که بدن را باید این چین دفن کرد، اینم باید دارای نکاتی باشد. وگرنه همین قابیلی که یک دسته گندم زرد را طبق اون قصه و نقل برای قربانی آورد، خب کشاورزی میکرد، او هم بالاخره زمین را شیار میکرد، کندوکاو میکرد، این بذرها را در زمین دفن میکرد، این را قبلا خودش میکرد، قبلا دیده بود که می شود خاکها را کنار برد، چیزی را تو خاک گذاشت. حالا چطور امروز فقط از کلاغ باید یاد بگیره؟ انسان در حال تحیر این چنین می شود که از این امر بدیهی هم باز بمانه. خب مگر کلاغ بیش از این کار کرد که خاکها را کنار برد، یه چیزی را تو خاک گذاشت؟ خب خود قابل که کشاورزی داشت یا دیگران کشاورزی میکردن، برای اینکه یه دست گندم را آورد، بالاخره یه دست علف خودرو رو که نیاورد که گندم آورد، گندم هم که خودرو نیست، جز گیاهان وحشی نیست، این با کشاورزی حل میشود. این رو قهرن و قطعا این زمین رو شیار میکردن، این بذر رو میافشندن، بعدم از اون درون رشد میکرد. پس این رو دیده بود که میشود خاکا رو کنار برد، یه چیزی رو تو خاک گذاشت و دفن کرد. آدمی که گرفتار قطع شد از یه امر بدیهی هم احیانا میماند. والحمدلله رب العالمین.